الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير خلقه وأشرف رسله أبي القاسم مصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين واللعن الدائم لأبدي على أعدائهم ومخالفيهم ومعانديهم ومنكري فضائلهم ومناقبهم وولايتهم أجمعين من الآن إلى لقاء يوم الدين. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. اللهم عجل فرجه وسهل مخرجه وارزقنا رؤيته واجعلنا من أصحابه وأعوانه وشيعته والضابين عنه. در این زیارت امام حسین علیه السلام، حالا در شب نیمه شعبان، ظاهرا در همه زیارت ها هست این جملات که راجع به اصحاب ابی عبدالله علیه السلام، السلام علیکم یا انصار الله، یا انصار رسول الله، یا انصار امیر المؤمنین، یا انصار فاطمه الزهرا، یا انصار حسن المجتبا، یا انصار ابی عبدالله. من با خودم فکر میکردم که آدم باید چه کار بکنه، همین دعا را در تمام طول عمرش بکنه که حضرت بایسته و به مؤمنین دستور بدن که به آدم سلام بکنن و شهادت بدن که جزء انصار خداوند سبحان، انصار پیغمبر گرامی اسلام امیر المؤمنین. این خیلی مهمه که آدم کارش به اینجا برسد. من این عبارت را واقعا انسان نمیتونه نسبت به کسی به ضرس قاطع بگه و همین را انسان از خدا درخواست بکنه که کاری بکنه که مخاطب به این خطاب بشه، السلام علیکم یا انصار ابی صالح المهدی. خیلی مهمه، این خیلی مهمه. فکر نمی کنم آدم الان 10 نفر بتونه پیدا بکنه که به حسب ظاهر، حالا واقع امر تو چه برسه به این که حجت خداوند سبحان شهادت بده. خدایا به مولود این ایام مهدی فاطمه عجل الله تعالی فرجه الشریف قسمت میدهیم، ما را جز انصار مخلص و محبوب مهدی فاطمه عجل الله تعالی فرجه الشریف کرامت بفرما. خب آخرین مطلب از مرحوم آقای آخوند قدس الله روحه در بحث اجزا که عرض کردیم 2 تا تذنیب داره. تذنیب اول این بود که اگر کسی قطع به امر ظاهری پیدا کرد یا قطع به امر واقعی پیدا کرد اما هیچ واقعی نداشت، توهم بود، خب این اصلا جای توهم اجزا نیست. این گذشت، ما هم یه شبهی داشتیم که فرق نمی کنه، تمام شد. تذنیب دوم این است که آیا اجزا ملازم با تصویب هست یا اجزا ملازم با تصویب نیست. حتی بنابر مسلک سببیتی که مرحوم شیخ اعظم می‌فرماید، مصلحت سلوکیه که اجزا هست، آیا این مصادف با تصویب، ملازم با تصویب یا ملازم با تصویب نیست؟ ما ان شاء الله در این تنبیه و در این تذنیب یکی فرمایش آخوند، یکی فرمایش حاشیخ اصفهانی رحمت الله علیه، یکی هم فرمایش شیخ اعظم رضوان الله تعالی علیهم اجمعین، یکی هم عرض خودمون رو بیان میکنیم. فرمایش مرحوم آقای آخوند مدعاش اینه که اجزا ملازمه با تصویب نیست. اون تصویبی که محاله یا اون تصویبی که محال نیست عقلا ولی اجماع بر بطلانش داریم، اون تصویب در مقام پیش نمیاد. یک بیانی در اینجا داره مرحوم آقای آخوند، یک بیانی هم در بحث اجتهاد و تقلید رضوان الله تعالی علیه داره. حالا من خیال میکنم فرمایش آخوند در اینجا با فرمایش مرحوم آقای آخوند در اجتهاد و تقلید یه مقداری به حسب ظاهر تفاوت داره. حالا مرحوم حاشیخ اصفهانی اعلی الله مقامه به این اختلاف اشاره نکرده و تقریبا حالا اونطوری که ما متوجه شدیم یکاسه اینجا و اونجا را ذکر فرموده. حالا ما اول فرمایش مرحوم آقای آخوند را بیان میکنیم تا بعد به حاشیخ برسیم. مرحوم آخوند قدس الله روحه فرمایشش مبتنی بر دو تا مقدمه. مقدمه اول این است که احکام که به نحو قضایای حقیقی جعل میشه 4 مرحله داره: مرحله اقتضا، مرحله انشا، مرحله فعلیت، مرحله تنجس. حالا اون اقتضا و تنجس خیلی اصلا محل بحث ما الان نیست. آخوندم خیلی اون دو مرحله را چیز نمی کنه، گاهی موقع از قلمش پریده. عمده همین انشا و فعلیت. حکم انشایی حقیقتش همینه که ملاکی در فعل وجود داره و شارع بر طبق این ملاک حکم جعل کرده. حکمی هم که جعل کرده، انشا کرده، انشا به مسلک آقای آخوند یعنی استعمال لفظ در معنا به قصد ایجاد معنا، این حکم انشایی. و در احکام انشائیه نه تضاد، نه تنافی، نه تماثل، نه استحاله، هیچی نیست. چون حقیقت احکام انشائیه چیزی غیر از اعتبار و ابراز نیست. اعتبارم حقیقتش چیزی غیر از فرض نیست. و فرض محال که محال نیست. ابرازم که آدم میتونه بگه بارون الان میاد، بارون الان نمیاد، ابرازم که به حساب یه چیز محظوری نداره. لذا همه اینایی که تقریبا 98% به حساب میشه گفت این بعضی از یک گروهی از به حساب کسانی که در این زمینه درس دادن یا مطلب نوشتن، 98%شون 99%شون هنوز متوجه نشدن که اعتبار یعنی فرضه و اصلا استحاله نداره. نصاب حمله کردن. خب اینا اگه همین دو کلمه روشن میشد دیگه، وقتی هم که انسان تمام صحبتاشون گوش میده یا نگاه میکنه میبینه همش در همین دو کلمه گیرن، حکم انشائی را متوجه نشدن، اعتبار را هم متوجه نشدن، ابراز را هم متوجه نشدن. خب این مقدمه اولا. البته در مقدمه اولا، ولی حکم فعلی نه، حکم فعلی به مسلک آقای آخوند یعنی اراده. خب اراده امر تکوینیه، انسان نمیتونه بگه من الان اراده میکنم این مایع را بخورم و الان اراده میکنم نخورم. اراده امر تکوینیه، اراده به ضدین، اراده به نقیزین در زمان واحد محاله نسبت به شیء واحد. این مقدمه اولا. مقدمه ثانیه این است که آقا این اجماعی که و ضرورتی که از مذهب قائم شده که احکام مشترک بین عالم و جاهله، هر واقعی برای عالم و جاهل حکم واحد داره، این مقصود چیه؟ مقصود این است که هر واقعی حکم واحد داره مشترک بین عالم و جاهل، حکم فعلی نه، همچی چیزی حکم انشائی. حکم انشائی بین جاهل و عالم مشترکه، این اجماعه، این ضرورت مذهبه، این مقتضای ادله. خب حالا اگر کسی قائل به اجزا شد ولو بر مسلک مصلحت سلوکیه، آیا این معناش این است که حکم انشائی برای جاهل نیست یا عوض شده؟ یا نه، حکم انشائی در حق جاهل فعلی نیست. اینجاش که حکم انشائی در حق جاهل فعلی نیست، اینجا مشترک بین این بحث اجزا و اون کلامی که در اجتهاد و تقلید رحمت الله علیه داره. اما حالا که مشترک این حکم انشائی که مشترک در حق جاهل فعلی نیست، آیا در حق جاهل یه حکم دیگری فعلی میشه به اسم مؤدای اماره؟ یا نه اصلا در حق جاهل هیچ حکم فعلی نیست، نه واقع فعلیه نه هم یک مؤدا فعلی. اینجا عبارت مرحوم آقای آخوند در اون به حساب چیز اون اجتهاد و تقلید میشه گفته دو تا حکم فعلی داره، یعنی یک حکم فعلی عالم داره، یک حکم فعلی جاهل داره. حکم فعلی جاهل مؤدای اماره، اونم صاف نیست، ولی خب اونم میشه کسی توجیه بکنه میشه. اما در این بحث اجزا نه، ظاهرش اینه که در حق جاهل هیچ حکم فعلی نیست، نه حکم واقعی فعلیه نه حکم به حساب مؤدای اماره فعلیه. باز عبارت آخوند میشه در اینجا هم حالا، ولی این دیگه واقعا احتیاج داره به این که آدم سوبسید بده به آخوند دیگه، باید یه چیزی از جیبش بگذاره و الا ظاهر عبارت آخوند یه خورده نمیخوره به این حرف. خب این مقدمه دوم، یه تتمه هم مقدمه دوم داره. اون تتمه مقدمه دوم اینه که این حکم انشائی آیا باید ناشی از ملاک و مصلحت باشه یا لازم نیست ناشی از ملاک و مصلحت باشه؟ خب ظاهر عبارت آخوند در این جهت خوب ساخته و پرداخته نشده، گرچه که به حساب این جای، یعنی میشه عبارت آخوند را به این معنا توجیه کرد، خیلی دور نیست، اما این حکم انشائی که مشترکه، این حکم انشائی آیا باید ناشی از ملاک باشه هم در حق عالم هم در حق جاهل، ملاک فعلی، یا نه حکم انشائی تابع ملاک لولائیه، یعنی اگر در حق جاهل هم این چیز اماره بر خلاف نمی رفت یا معذور نبود قصور نداشت، این ملاک در حکم نسبت به جاهل هم بود. این که حکم یک مرحله انشا داره، یک مرحله فعلیت داره، این یک مقدمه هست که بین ایشون و مرحوم حاشیخ رضوان الله تعالی علیه، حاشیخ اصفهانی، اختلاف. این خیلی مهم نیست، این اصلا چیزه. اون دومی که محل اختلافه و جای بررسی داره این است که این حکم انشائی که تابع ملاکه مقتضی هست، آیا باید این ملاک در عرضم و حضور شما حالت علم و حالت جهل هر دو فعلی باشه؟ خب اگر ملاک در هر دو فعلیه، برای چی حکم واقعی به فعلیت نمیرسه در حالت جهل؟ نه به خاطر عدم ملاک، به خاطر وجود مانع. مانع چیه؟ اون مصلحت غالبه‌ای که در مؤدا هست، اون مصلحت غالبه مانع میشه از این که این مصلحت واقع تأثیر بگذاره و چی بشه؟ و این حکم واقعی فعلی بشه. این دوتا کلمه بین مرحوم آقای آخوند و حاشیخ رضوان الله تعالی علیه ما محل مناقشه. عبارت شیخ با عبارت آقای آخوند یک فرقی داره. عبارت شیخ رحمت الله علیه میشه اینطور توجیه کرد که شیخ قائل است حکم انشائی تابع ملاک مقتضیه، اما اون مقتضی آیا باید در حالت جهل هم فعلی باشه اون ملاک یا نه در حالت جهل چیه؟ لولائیه، یعنی لولا این که اماره بر خطا رفته، اگه این نبود ملاک در اینجا بود. این عبارت شیخ رضوان الله تعالی علیه در بحث امکان تعبد به ظن عبارتش اینه که ان المراد بالحكم الواقعی الذي يلزم بقاؤه هو الحكم المتعين المتعلق بالعباد الذي يحكي عنه الإمارة ويتعلق به العلم أبدا و امر السفراء سلام الله علیهم اجمعین به تبلیغه و الم یلزم امتثاله فعلا فی حق من قامت عنده امارت علی خلافه الا انه یکفی فی کونه حکمه الواقعی انه لا یعذر فیه اذا کان عالما بهی او جاهلا مقصرا و رخصت فی ترکهی عقلا کما فی الجاهل القاصر او شرعا کمن قامت عنده امارت معتبرت علی خلافه. بعد یه پاراگرافی داره که تقریبا اون پاراگراف تکرار همین مطلب چیزی نداره، حالا اونا دیگه ذکر نکردم، خط کشیدم. بعد آخر جملش داره بعد از اون پاراگراف، نعم هذهی، پاراگراف که کلمه فرنجیه، کلمه چیزه، کلمه لاتینه، خب زبان فقه اصول هم که فارسی نیست، عربی پاراگراف چی میشه؟ مثلا یک قطعی داره، نعم. بعد آخرش داره نعم هذهی لیست احکاما فعلیتا به مجرد وجودها الواقعی، بله این احکام فعلیه به مجرد وجود واقعیش، فعلی نمیشه، یعنی اونی که فعلی میشه معداست در حق این. اما این دیگه توش نیفتاده که این حکم انشائی ناشی از یک ملاکی است که این ملاک فعلا هم توی همین به حساب چیز هست یا توی همین حالت جهل هم هست یا نه. عبارت مرحوم آقای آخوند رضوان الله تعالی علیه این است که بله، ان عدم فعلیت الحکم الواقعی فی صورت خطا الاماره من جهت فعلیت الحکم الظاهری و معد الاماره و الا فالمقتضی للحکم الواقعی الانشائی موجود الا ان عدم تأثیره فی الفعلیه انما هو لوجود المانع و هو فعلیت المعدا لمکان تضاد بین الحکمین الفعلیه. این عبارت را مرحوم حاشیخ رحمت الله، مرحوم آقای آخوند رحمت الله علیه در اجتهاد و تقلید داره، در اجزا این عبارت را نداره. خب ما الان در همین دو کلمه ای، یک کلمه این است که آیا حکم انشائی باید تابع ملاک فعلی باشه که الان مصلحت حتی در حالت جهلم باید باشه تا حکم انشائی جعل بکنه یا نه؟ این در عبارت مرحوم آقای آخوند ظاهرش اینه که باید باشه، چون تصریح کرد که مقتضی موجوده. در عبارت شیخ اعظم این مخفی، چیزی نیست. مرحوم حاش شیخ رضوان الله تعالی علیه میفرماد نه باید باشه. حاش شیخ به آخوند دو تا اشکال داره. یه اشکال این است که آقای آخوند شما میفرمایید حکم مشترک حکم انشائیه، بسیار، و این حکم انشائی باید تابع ملاک باشه. اگر ملاک در صورت جهل نیست حکم انشائی باشه میشه معلول بلا علت، مختزی نداره. اگرم نباشه میشه تصویب، میشه تصویب دیگه. خب بعد شما میفرمایید که ملاک هست. خب چطور ملاک هست؟ اگر این مؤدای اماره مصلحت قالبه داره، مثلا نماز جمعه فی علم الله حرامه، اماره قائم شده بر جوازش و مصلحت قالبه داره که اون مفسده واقع مزمحله در این مفسده، در این مصلحت چیز فعلی، خب اینجا در واقع ملاک نیست. چرا؟ چون ملاک عبارت هست از مصلحت خالصه ملزمه یا مصلحت غالبه ملزمه. مفسده خالصه ملزمه یا مفسده غالبه ملزمه. اما مصلحتی که مندک شده، مفسده‌ای که مندک شده، مضمحل شده، این دیگه مقتضی حکم نیست، ملاک حکم نیست. پس چه جور ممکن حکم انشائی باشه؟ اگر حکم انشائی بخواد باشه، از دو حال خارج نیست: بدون ملاک یلزم و محال معلول بلا علت، چون علت حکم انشائی مقتضی ملاک نیست. نباشه یلزم التصویب. پس در ما نحن فی این اشکال اولی است که حاشیه علی الله مقامه به آخوند میکنه. اشکال دیگری که به آخوند میکنه رحمت الله علیه، ایشون میفرماید حکم انشائی که فعلی میشه عبارت است از حکم انشائی که انشأ به داعی جعل داعی، انشأ به داعی جعل داعی. یعنی این حکم را جعل میکنم که امکان داشته باشه داعی بشه برای عبد، برای امتثال. این حکم توش وصول افتاده. چرا؟ چون تا مادامی که واصل نشه امکان دعویت نداره. امکان دعویت چیه؟ در وصول به انحائه. پس لازم نیست قید بزنه بفرماید من این حکم رو جعل کردم به داعی این که مثلا چیز بشه، داعی بشه، امکان دعویت داشته باشه، به شرط عدم جهل. مثلا به شرط عدم جهل نمیخواد، چون وقتی که جهل هست امکان دعویت نیست، ای تو قوامشه. لذا حقیقت حکم فعلی چیه؟ حقیقت حکم فعلی حکمیست که انشأ به داعی جعل داعی، منتها وقتی که واصل بشه فعلی میشه. وصولش هم قید خارجی نیست، وصولش در خود شکمه امکان دعویت نهفته. چون تا داعی تا وصول پیدا نکنه، واصل نشه، دعویت نداره. این دو تا حرف مرحوم حاشیه. خب آقای حاشیه بسم الله الرحمن الرحیم چی میفرمایید؟ آیا مستلزم تصویب هست یا نیست؟ میفرماد نه، مستلزم تصویب نیست. چرا؟ خوب دقت کنید، دو کلمه داره رضوان الله تعالی علیه. یک کلمش این است که آقا قول به اجزاء متوقف بر این نیست که مصلحت مؤدا غالب باشه و اقوا باشه، بلکه تساوی هم باشه باز اجزاء چیه؟ هست. این یک قول، یعنی یک کلمه. کلمه دوم این است که آقا نه مستلزم محذوره نه مستلزم تصویبه، اما مستلزم تصویب نیست، چون حکم انشائی به قوت خودش باقیه، ملاکش هم هست. مستلزم محذور نیست، چون هیچ وقت حکم انشائی و حکم فعلی با هم دیگه فعلی چیز معدا و حکم انشائی با هم دیگه فعلی نمیشه. چرا؟ چون کی حکم واقعی فعلی میشه؟ وقتی وصول پیدا کنه. خب وصول پیدا کنه، پس اماره وصول پیدا نکرده، او فعلی نیست. اماره وصول پیدا کنه فعلیه، پس حکم واقعی فعلی نیست. محظور در ناحیه فعلیته که اجتماع فعلیته نشده، تصویب در ناحیه انشائی که تصویبی نشده. این پس در ما نحن فی تخییر هم که قبلا گذشت فرمود، شارع نمیتونه حکم به تخییر جعل بکنه. شما که تشریف داشتید اونجا مفصل دو جلسه حاشیه رحمت الله علیه بحث کرد، ما هم حق را به حاشیه دادیم و عبارت آقای صدر که اشکال به حاشیه کرده بود گفتیم این اشکال به حاشیه وارد نیست و چی، و بردیم به باب علم و مفصل گذشت. فکر نمی کنم در اجزا حرفی مونده باشه، طول کشید ولی بحمد الله و المنه تقریبا ظاهرا به عنایت الهی حرفی برای گفتن دیگه در اجزا نمونده. امروز هم انشاءالله این کلمه رو تمام کنیم، ولی یک قطعی هم از فردا اگه طول بکشه انشاءالله با عنایات خداوند سبحان و کمک امیر المؤمنین تمام میشه. خب آقای حاشیخ میفرماد آقا سر عدم فعلیت حکم واقعی فعلیت اماره نیست که این مانع از تأثیر بشه آقای آخوند، بلکه سر عدم فعلیت حکم واقعی چیه؟ چیه؟ عدم وصول؟ اهلو به چکار بکردی؟ بگه گل قد میکردی بس از اون موقع؟ عدم وصول، چون گفت وصول توش افتاده به خاطره که این کی فعلی میشه؟ وقتی امکان دعویت داشته باشه. امکان دعویت چه مقایده به وصوله؟ درس ها الان یه خورده صبر بکنی عرضم به حضور شما اون تا برسی. این یک کلمه. کلمه دوم هم اینه که آقا حکم واقعی ملاکش هست، چون کی ملاکش از بین میره؟ وقتی که مؤدای اماره چی باشه؟ مصلحتش غالب باشه، اقوا باشه. ما که قبول نداریم اجزا مستلزم این است که ملاک اقوا باشه، بلکه اجزا میخوانه با اینکه مصلحتش چی باشه؟ مساوی باشه. این دو تا فرمایش حاشیه هر دو تا به عقل قاصر فاطر ما جای مناقشه داره. آقای حاشیه ما نفهمیدیم، اگر شما میفرمایید وقتی که مصلحت مؤدا اقوا باشه اینجا مقتضی موجود نیست، اگر بخواد حکم انشائی باشه میشه معلول بلا علت. خب چرا؟ چون معناش اینه که مقتضی حکم انشائی عبارت است از ملاک خالص و ملاک غالب. حالا چون او قالبه این مندکه به درد نمیخوره. خب در صورت تساوی هم آقا ملاک نیست، چون در صورت تساوی هم در واقع مندکه. اگر الان یک جایی مصلحت یک فعلی با مفسده یک فعلی برابر باشه اینجا مقتضی وجوب هست؟ خب نه. این که شما بین صورت تساوی و بین صورت غالب فرق گذاشتی، این لا نفهم و وجه الفرق بینه هما. بابا آخ 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 جعل تخییر محاله، ولی حکم واقعی هم ملاک نداره که، چون شما ملاک را ملاک قالبه گرفتی نه ملاکی که مندکه. حالا مندکه یا مساویه، مزمحل شده دیگه. اگر الان یک
هیچی
اگر مساوی باشه شارعش حکم نمیتونه جعل بکنه، اباحه باید جعل بکنه، اباحه باید جعل بکنه.
متصاوی
که
بین وجود و عدم که
نیست، بین اینا مندکه چرا دیگه الان نما نه دو تا فعل که نیست مصلحت در معداست. خواه سلام خواه کلام اینه، اگر دو تا فعل در صورت قالب هم دو تا فعل این چون به جای اونه، اگر نماز جمعه فی علم الله حرامه مفسده داره اماره بر وجوبش قائم شده، خب چه فرقی میکنه که ما بگیم مصلحت اماره چون قالبه لذا اون مفسده مندکه یا نه؟ معلوم میشه که آخر اردیبهشت شده بوی تعطیلی به مشام میخوره. خلاصه چیز معمولنم چون عقل از جنس مجردات، مجرد زودتر میره چون ماده تا جمع جور بکنه خودشو و لباسشو تنش بکنه حقم هست، چون به هر جهت اگه غیر این باشه که از عقلا نمیشید، چون عقل مجرد باید زودتر اون چون میپره میره دیگه، خیلی درد سر نداره. ببین یک کلمه، اگر آقای علم الخدا شما که چیز فهمی چرا اینطوری میکنی که من ناراحت بشم یک چیزی بگم که هم خودت ناراحت بشی هم من ناراحت بشم و امام زمان سلام الله علیه خوشحال بشه؟ خب چرا این کارو؟ ببین در ما نحن فی الان نماز جمعه فی علم الله حرامه، مفسده هم داره، اماره قائم شده بر وجوبش. خب میفرمایید اگر اماره گفتیم اجزا یعنی مصلحت قالبه، اون مفسده ملزمه چیه؟ به درد نمیخوره چون مندک مزمحله. خب اگر شما گفتید تساوی، یعنی الان که اماره قائم شده در نماز جمعه یک مصلحت مساویه با اون مفسده پیدا شده، خب باز اون مفسده خالصه نیست دیگه، قالبه نیست دیگه. این نمیدونم اصلا این چه، اصلا من هر چی فکر میکنم اگر نهایت درایه فقط نسخش تو خونه من بودی تکرقی چی میکردم، ولی خواهد چه بکنیم که همه جا لبنان و نجف و همه جا، البته بعدا درست میکنیم انشاءالله که آقا نسخه های جعلی در آمده اینا رو. این ما نفهمیدیم، بعد ما که اشکال نکردیم میگیم آقا نفهمیدیم. خواهد اگه یک کسی پیدا میشه بفهمه خوش به حالش. اشکال با آخون دفت داره دیگه، چون ایشون نه او که عرضم به حضور شما این که قبول نمیکنه که به حساب میگه الان بدون ما که فعلا اشکال به آخوند نگرفتیم، ما فعلا خود کلام حاشیق را بررسی میکنیم. حالا برسیم به آخوند، این اشکال اول. اشکال دوم این است که آقای حاشیق شما میفرمایید وصول یعنی عدم فعلیت حکم واقعی از جهت مانع نیست، که فعلیت معدا مانع شده از فعلیت او، عدم فعلیت او به خاطر عدم مقتضیشه، نه مقتضی برای انشاء، مقتضی برای فعلیت. چون فعلیت کی میشه؟ وقتی که امکان دائویت داشته باشه، امکان دائویت هم به وصوله، خودش هم داره وصول به انحائهی. خب یکی از این انحاء وصول خود احتماله. اگر الان یک کسی احتمال میده که دعای عند رؤیت الهلال واجب باشه، دعای عند رؤیت الهلال واجب باشه، این الان دعا میکنه، اگه بهش بگی آقا چی دعای شما شده؟ میفرماد امر مولا، امر مولا دیگه. خب وقتی اینطور شد در جایی که اماره ای بر خلاف قائم میشه، احتمال حکم واقعی میدی یا نمیدی؟ میدی. خب حکم واقعی فعلیه، معدا هم که هست دو تا فعلی، چرا یکیش فعلیت میفته؟ قطعا بایستی بگی معدا مانعه. بله یک عبارتی مرحوم میرزای نائینی رحمت الله علیه داره در باب دعویت، میفرماید در صورت شک امر مولا داعی نیست، احتمال امر مولا داعیه. این را که ما از امون قدیم الایام متوجه نشدیم، آیه این دوری واژه در صورت علم به امر مولا هم امر مولا داعی نیست، علم به امر مولا داعیه. ولیکن وقتی که پس انحاء وصول، من این کلمه انحاء وصول را وقتی که می نوشتم خب می گفتم حاشیه رحمت الله علیه حواسش هست، انحاء وصول خب یکیشم چیز دیگه احتماله، ولی وقتی که آمد در این که چرا در فعلیت با هم دیگه تنافی نداره، اونجا دیدم که این زده به این که چون واصل نشد، از این که زده به این که چون واصل نشده معلوم میشه اون انحاء وصول مقصودش احتمال نیست ظاهرا، چون اگه احتمال باشه که خب نه احتمال نه میگه واصل نشده، نه نه اماره برخلاف آمده میگه واصل نشده، چون علم نداری دیگه، وقتی که علم داشته باشی که اماره حجت نه شما از حفظ بله همون دیگه وصول رو به علم گرفته دیگه، خب پس خیلی نه بابا اصلا بحث براعت داره، اماره برخلاف آمده، اصلا در براعت کجا با وجود اماره که براعتی در کار نیست، که کلام در اینه که چرا معدای اماره فعلیه حکم واقعی فعلی نیست. خب این عرضم به هم اگر واقعا آقای کامیاب نفهمیدی برو پتک بزن تو سرت، چون ستونها با بیان امروز به حمده اصلا این بیان واقعا سحر بود دیگه، نفهمیدی بزن یه سرده به ستون، هیچ اشکال هم داره، چون حفظ نفس دلیلم جاهل مقصر نه، میگه جاهل مقصر واصل شد. ایشون ایشون از جاهل چون وصول عقلیه، احسن او وصول عقلیه، چون جاهل مقصر عقل میگه باید احتیاط بکنه، لذا اون خودش وصوله. بله عرضم به حضور شما این ها بگم چی میخوای بگی؟ آره که سرت بگی ستون نمیزن، اگه احتمال واقع را ندی که معده حجت نیست، خواهد احتمال من علم داری به این که خواهد علم داری که واقع نیست، اماره که حجت نیست اصلا، اماره در صورت حجته اشکال نداره. خب واقع بس احتمال واقع هم میدید شما که نمیداره، من مثال زدم واقع حرامه، شما اگر یقین داری این معدا واقع خلاف اینه، خب اگر یقین یعنی واقع ای خلاصه هیچی نمیدانیم من چه اگر لا اله الا الله، آیا که اون احتمال غیر واقع احتمال میدیم واقع خلاف این اماره باشه یا نه؟ تمام شده، مهم نیست بس وصول است. اولا این طور که نیسته که چون یا حرامه اون مباح و اینا که اثر نداره، فقط احتمال حرمت دیگه، وقتی که و یه مدل دیگریست که بابا باید دو تا سه تا که بیشتر نیست، یعنی چه یه کسی بگه آقا اماره قائم شده این نماز قنوت داره، خب این دیگه یعنی نماز واقعی یا قنوت نداره، این مانعه یا جزء این چیز دیگه که نیست، این اماره بله، این که حالا در این نماز دستم رو هوا کنون ربطی به این اماره نداره، که مفاد این اماره که قنوته عزیز من، این دیگه احتمال خلاف واقعش همینه دیگه، که یا قنوت اصلا نه جزءه نه شرطه نه مانعه، یا قنوت مانعه، اماره میگه جزءه، فرق دیگه چیز که نیست، اونا دیگه رتبه این اماره نداره. خب این عرضم به حضور شما فرمایش حاشیه و شبهاتی که به ذهن قاصر ما رسید. استغفرالله ربی و اتوب الی آدم، خدا رحمتش بکنه مرحوم شیخون الاستاذ میفرمود یک روز درس خوب تقریب کردم، خودم کیف کردم، بعد آمدم حرم امیرالمؤمنین علیه السلام مشرف شدم، یک عربی پرسید نصاب ابل در زکات چی؟ بلد نبود، گفت شیخ برو درس بخون، برو درس بخون. گفتم دیدی خداوند چطور زد تو سرت، کارت به جای رسید که یک عوام عربی که هر از بر تشخیص نمیده گفتش برو درس بخون، برو درس بخون. آدم غرور بیچاره میکنه، غرور میذاره، حماقت دیگه. بله بشون. اما فرمایش آخوند و شیخ اعظم ان شاء الله فردا، و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.